گیرشون نتیجه نمیرسه. در رابطه با این قبضه برق چند وقت پیش که دو ماه قبل اطلاع رسانی شد، آمدن رو خط مسئول آوردن ولی نتیجه خاصی از گفته مسئول نگرفتیم. ما فقط اومدن گزارش دادن، خواستم اینه که اقلا بیه نتیجه برسه، اقلا به درد مردم بخوره، چون ما صدام ها که به مسئولی نمیرسه، فقط این رادیو داریم که شما میتونیم برای ما پیگیری کنیم. ممنون از لطفتان. ساز گردان.
خیلی از برنامه های رادیو ایران که ما تعدادی از اونها رو معرفی میکنیم در این برنامه، یعنی ایران رو بشنویم، اختصاص داره به دعوت از کارشناسان تا مطالبات مردم رو اینجا توی استدیو باشون مطرح کنیم. اما خدمتتون عرض کنم، همونطور که شما به این نتیجه رسیدید، هدف رسانه و به خصوص رادیو ملی، رادیو ایران، اطلاع رسانی، دعوت از مسئولان و اینکه به هر حال مطرح کنیم مشکلات رو، اما اینکه به چه نتیجه میرسه متاسفانه این دیگه از اختیار ما در رادیو و رسانه خارجه و ما سعی میکنیم که در اون حدی که به هر حال اجازه داریم پیگیری کنیم مسائل و مطالبات شما رو. امیدواریم که راضی باشید و انشالله که به نتیجه خواهد رسید. ساعت 13:02 است. خیلی متشکریم که از همه جای ایران، این سرزمین پهناور، الان روی موج رادیو ایران هستید و ما رو میشنوید. در این برنامه ما معمولا روزهای جمعه، البته پنج شنبه تو خیلی محدود، ولی جمعه ها سعی می‌کنیم که با دستاندرکاران، مجریان و کارشناسان و سایر عوامل برنامه ساز در رادیو ایران گفتگو داشته باشیم، اون هم به درخواست شما. بیشتر برنامه‌هایی که خب شنونده‌هاش بیشتره و حالا نظرها، انتقادها یا پیشنهادهایی دارن، ما سعی می‌کنیم رو اون برنامه‌ها بیشتر تمرکز کنیم و از عواملشون دعوت کنیم. یکی از برنامه‌هایی که خب شما عزیزان دوست دارید، حالا انتقادهایی هم بهش وارد شده، حوزه نقره است که جمعه ساعت 18 پخش میشه و البته سایر برنامه‌ها. با مجری و گوینده این برنامه میخوام گفتگوی کوتاهی داشته باشم، مهناز فقیهی عزیز و دوست داشتنی. سلام عرض میکنم، روز جمعتون بخیر باشه خانم فقیهی.
سلام به شما استاد خانم ساکی، روز شما و همه دوستان شنونده بخیر باشه. یه روز بخیر ویژه میگم به همه هموطنانمون، عزیزانی که الان همراه هم با رادیو ایران برنامه شما ایران رو بشنویم و دنبال میکنن و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب من اشاره کردم به یکی از برنامه‌های شما، چون میخواییم بیشتر در مورد این برنامه صحبت کنیم، حوزه نقره، اما در شروع صحبتون بگین که شما اجرای کدومی که از برنامه‌های دیگر رو در رادیو ایران به عهده دارید؟
خب در رادیو ایران من برنامه اقتصادی نمودار که یک هفته در میان در خدمت دوستان شنونده هستم، هفته مقابل آقای نجم الهدا هستن، چون این هفته هم که بنده، این هفته که پشت سر گذاشتم، حداقل هفته بود که من در برنامه نمودار بودم و از تو هم که برنامه ایران شهر، حالا اگه بخوام یه اشاره هم به ساعت برنامه ها داشته باشم، برنامه نمودار صبح ساعت 10:20 تا 11 تقدیم حضور دوستان میشه. برنامه ایران شهر هم که خب تقریبا میتونیم بگیم پاییز زمستونی بهار تابستانیش باید بکنیم، نیمه اول سال که ساعت 19 تا 21، نیمه دوم سال که این 6 ماه پیش رومون هست، از ساعت 17:10 تا هلوش ساعت 19 در خدمت دوستان هستیم. و برنامه حوزه نقره هم که جمعه ها دوستانی که علاقه به فیلم و خبرهای سینمایی دارن دیگه آشنان با این برنامه، یک مجله سینمایی هست که جمعه ها ساعت 5 تقدیم حضور همه دوستان شنونده میشه.
آه ساعت 5 من اعلام کردم که ساعت 18 ساعتش تغییر کرده به خاطر فصل.
حالا من خودم دقیق نمیدونم بعضی موقع بله توی نیمه 17 و 18 حالا دیگه یه بازه زمانی رو باید براش در نظر گرفت.
بله.
بله
الان خب تو فصل پاییز ساعت 18 پخش میشه تغییر تو ساعتی داشتیم که شما مشاره کردید. خانم فقیهی وقتی که ما گفتگویی در این برنامه انجام میدیم با مجریان کارشناسان یا سایر عوامل برنامه ساز تصور میکنیم که شنونده الان پای رادیو هست که هیچی در مورد اون برنامه نمیدونه. من میتونم ازتون خواهش کنم که در مورد حوزه نقره بیشتر توضیح بدید، این برنامه زنده است یا تولیدیه و به هر حال این مجله سینمای هنری چه بخشهایی داره؟ اگر بیشتر توضیح بدیم من از شما خیلی متشکرم.
حتما خواهش میکنم. خب برنامه حوزه نقره تقریبا از سال 94 شروع شد که اجراش از همون ابتدا با خود بنده بود و خب باعث شد که اصلا دید سینمایی خود منم خیلی گسترده تر بشه، با اینکه جزو علایق شخصی منم بوده همیشه سینما و این حوزه، اما خب یه فرصتی خود شما استاده میدونید وقتی در یک فضای قرار میگیرین تخصصی شما باید هماهنگ با اتفاقات روز در اون حوزه اطلاعات رو دنبال بکنی، خبرها رو پیگیری بکنی، خودتون نگاه تخصصی در کنار کارشناسان هم به این موضوع داشته باشید. برنامه حوزه نقره هم یه مجله سینماییه که تا سال گذشته به صورت زنده ما جمعه به جمعه در خدمت دوستان بودیم، سعی کردیم که آخرین خبرها و جریانها رو و بازتاب‌های سینمایی رو راجبش صحبت بکنیم، بازش بکنیم و ارزیابی دقیق تری نسبت بهش داشته باشیم. سواد رسانه‌ای خودمون رو در حوزه سینما همه با هم به عنوان شنونده کارشناس گوینده بالا ببریم.
بله.
اما خب در طی این ماه‌های گذشته تصمیم بر این شد که به صورت تولیدی باشه این برنامه و باز هم تمام تلاش بر اینه که با این که برنامه تولیدیه اما خیلی به روز باشه، هم خبرها هم اتفاقات. حوزه‌های مختلف گفتگو داریم، چند تا بخش ویژه داریم مثل جایگاه اندیشه در سینما که همراه میشیم با آقای سید رضا صائمی منتقد و کارشناس سینما، هم در رابطه با حوزه‌های مختلف سینمایشون توضیح میدن تئوری‌ها رو، نظریه‌ها رو و هم نگاه نقادانه تری سعی میکنن به همه ما بدن و موضوع‌های مختلف سعی میشه که بهش نگاه بشه. یک موضوع ویژه هم انتخاب میشه به عنوان موضوع محوری که حالا تو این هفته گذشته ما خیلی با جناب آقای ایزد مهرآفرین و همطور آقای محمد رضا لطفی به عنوان کارشناس و منتقد و فیلمساز صحبت کردیم. خب تو این هفته های اخیرم برنامه هایی که راجبشون قراره که حالا دوستان بشنون برمیگرده به هفته های آینده که به روز نوجوان نزدیک میشه، روز دانش آموز، سعی کردیم نگاه داشته باشیم به اینکه چقدر سینمای ما تونسته اون ارزش ها و آرمان های فرهنگی رو پیاده بکنه در سیستم آموزش و تربیتی و موضوعات این چنینی. تلاش برای اینه که ابعاد مختلف جامعه شناسی و روانشناسی رو به سینما پیوند بزنه. این نگاه کلی ما به حوزه نقره.
خیلی هم عالی. خانم فقیه اشاره کردید جانب. که برنامه حوزه نقره رو به خاطر اینکه میپردازه به رویدادهای سینمایی و یا سایر خبرها حول و حوش همین موضوعات، خب به شخصا دوست دارید این برنامه رو. وقتی یک موجی کارشناس یک برنامه رو دوست داره با یه حال هوای دیگه برنامه رو اجرا میکنه، همه ما اینو میدونیم.
اصلا ناخودآگاهمون میشه.
همینطوره. حالا که دیگه از برنامه که شما مجریش هستید، برنامه ایران شهر، در ایران رو بشویم، ما هم انتقاد داریم و هم تمجید و تعریف. خب طبیعیه که به هر حال یک برنامه هم طرفدار داره هم مخالف. حالا که صحبت از علایق شخصی مجری و گوینده در مورد برنامه‌شون شد، آیا خودتون برنامه ایران شهر رو دوست دارین؟ نظرتون در این برنامه چیه؟
حقیقت رو بگم من ایران شهر رو خیلی دوست دارم. یکی از علتش اینه که گروه خیلی خوبی دارم، باهاشون کار میکنم و اینقدر انرژی خوبی از اون گروه میگیرم، چه از تهیه کننده محترممون آقای معصومی، چه کمال همنشین، چه دوستان دیگری که در اون مجموعه به عنوان ارتباطات و نویسنده و دیگر دوستان در کنار ما هستن. گروه گروهیه که همه با هم کنار هم حالشون خوبه، همین باعث میشه که همون انرژی هم تا جای ممکن منتقل بشه به برنامه. بازخوردهایی که شما میفرمایید منفی و مثبت ما هم داریم و طبیعیه که در هر برنامه یک سری علاقه من وجود داشته باشه و یک سری نقصایی هم هست قطعا که اعتراضاتی هم بهش میشه، یا اصلا کسی هستن که اون سبک و اون فرم برنامه رو ممکنه که دوست نداشته باشن. اما خب چیزی که ما بیشتر دریافت کردیم بازخورد مثبت بوده، حداقل در دل برنامه ناخودآگاه ما اینو بیشتر تجربهش کردیم. اما خب طبیعیه، تمام تلاشمون اینه که شرایط رو فراهم بکنیم که حال شنوندگان ما، کسانی که همراه ما هستن یا اون ساعت میدونن دوست دارن که فرکانسشون فرکانس رادیو ایران باشه و برنامه ایران شهر بشنون، اون حال خوب رو از ما بگیرن و تجربه بکنن. یکی از دلایل دیگه که من خودم این برنامه رو خیلی دوست دارم اینه که در طی این سالها به گوینده یا مجری یا حداقل بزنین خودم رو مثال بزنم، باعث شده که یک سری چارچوب ها وسیع تر بشه برای خود من، قالب های متفاوتی رو تجربه بکنم به عنوان گوینده و مجری در یک برنامه که حالت جنگ داره و خودم رو از لحاظ شخصیتی با وجوه متفاوت خودم حداقل بیشتر آشنا بشم.
بسیار خوب، به هر برنامه مختلف و متعدد مجری کارشناس و همطور سایه عوامل رو به چالش میکشونه و اینکه بله. حالا افرادی انتقاد دارن به یک برنامه نشون میده که اون برنامه رو میشنون و همین انتقادها باعث میشه که اون برنامه به هر حال به سمت و سوی بهتری حرکت بکنه. خانم فقیهی، سوال زیادی، خیلی سوالات خصوصی هم کردن، اما من به حرمت این میکروفون و این برنامه سعی میکنم که اونها رو مطرح نکنم. حالا اگر دوست داشتید بعداً میتونید از طریق برنامه خودتون پاسخ بدید، اما یک بار دیگه در پایان گفتگومون خیلی کوتاه اشاره کنید به نام برنامه‌ها و همطور ساعت پخش اونها. خیلی متشکر میشم.
خواهش میکنم. برنامه نمودار رو که خدمت دوستان هم عرض کردم، یک هفته درمیون بنده در خدمت دوستان شنونده هستم از ساعت 10:20 تا 11 صبح و که فضای اقتصادی داره. برنامه ایران شهرم که یک جنگ اسکاهی محسوب میشه، فضای طنز و شادی داره و سعی میکنه که نکته های اجتماعی رو یه بار دیگه به عنوان تلنگر به خودمون یادآوری بکنه که اون هم ساعت 17:10 تا 19 پاییز و زمستان در خدمت دوستان هستیم. برنامه حوض نقره هم که جمعه ها تقدیم علاقه منده به سینما میشه ساعت 18.
خیلی متشکرم از شما خانم مهناز فقیهی. شنوندگان خوب و محترم همراه باشید با برنامه هایی که خودشون اشاره کردن با مهناز فقیهی و اینکه خیلی متشکریم که در این گفتگوی کوتاه شرکت کردین. با شما خدافظی می‌کنم.
ممنونم از شما و همه دوستان شنونده. روزتون بخیر و خداحافظ.
روزتون بخیر. ساعت 13:35 از اینجا ایران تهران جام جم ایران را بشنویم.
وقت که باد سبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه، اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه، آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
آدینتون بخیر باشه. تا همکاران من سایر تلفن‌های شما رو آماده می‌کنم برای پخش و اینکه شما فرصت کنید که تماس بگیرید با برنامه‌تون، نظر پیشنهاد و انتقاداتتون رو درباره برنامه رادیو ایران به ما منتقل کنید. بریم با قسمتی از یکی از برنامه‌های رادیو ایران رو بشنویم، جهان سیاست. این برنامه می‌پردازه به آخرین تحولات و رویدادهای ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30 از رادیو ایران میتونید شنونده باشید. بریم قسمتی از یکی از برنامه‌ها رو بشنویم که بررسی کرده تحول در قوه قضاییه ایران.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به فزونی وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی و فشارهای دشمنان بیرونی در شرایط دشوار فعلی گفت:
آقای نظارتیمون یه گزارشی برای من فرستادن، واقعا دیدم به درد اومد. یک قاضی ما دچار مثلا چه لغزش هایی شده و به هیچ وجهی بر اثر فقر و بر اثر مثلا فرض کنید کسری در زندگی نبوده که دچار این مشکل شده. خب این نفسانیات ما هستش، وسوسه ها هستش، شیطان هستش، فشار ها هم هستش، دشمن همیشه سعی میکنه از همین زخم ها هم استفاده بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان سعی میکنند از نقطه ضعف انسان استفاده کنند و ما که میخواهیم پرچمدار انقلاب و الگوی حسنه در جهان باشیم، باید بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم و نباید در مقابل ناملایمات، کمبودها و فشارها صبرمان لبریز شود و از پای درائیم خاطر نشان کرد. امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه ها را دارند، نه فقط عدالت در صدور حکم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود:
از وقت که میخواییم یه چیزی رو تصویب کنیم، یه قانون رو وضع کنیم، یه تصمیم بگیریم، باید بیندیشیم که این تصمیم سبب عدالت و تحقق عدالت و گسترش عدالت میشه یا خدای نکرده برعکس. قانونی اگر میخواییم وضع بکنیم ایجاد انحصار میکنه، ایجاد رانت میکنه، شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه، افرادی رو محروم میکنه از اینکه در از فرصتها بتونن به خوبی استفاده کنن، یا نه برعکس. ببینیم از اون قانونی که میخواییم وضع کنیم، از اون مسببهی که در مجلس، در قوه قضاییه، در جای دیگه میخواییم بخشنامه دستور عملی که بدیم، ببینیم این بخشنامه، این دستور عمل، این مقرره آیا ایجاد عدالت میکنه یا احنان خدای نکرده یه جایی برعکس میشه.
طرح تحول قوه قضاییه مدتیست در این قوه در حال اجراست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با این سند مهم تحولی در دستگاه عدلیه فرمودند:
در درجه اول مسئله رویکرد تحولی در قوه است. بحث مبارزه با فساد در درون قوه است که این هم خب شروع شد در قوه و کار بسیار خوبی است و جزء واجبترین کار است. البته من این را عرض بکنم، گاهی اوقات جنجال راجع به وجود فساد در قوه قضاییه به جوری افراطی می شود که قضات شریف، پاکدامن، مؤمن هم بهشون اهانت می شود. این جایز نیست. یک اکثریت بزرگی از قضات دادگستری در سرتاسر کشور مردمان شریف با انگیزه، مؤمن، پاکدامن و با گذشت، با زندگی‌های سخت، با کارهای سنگین دارن می‌گذرونن. مراقب باشیم به اینا بیمهری نشه. لکن بالاخره عنصر فاسد نواب ولو کم هم که باشه تأثیر خودشو می‌بخشه. یه نفر فاسده اما انعکاسش انعکاس بدیست برای قوه قضاییه. لذا باید به شدت با این مسئله مواجه بشه و اون کسانی که باید باشون برخورد بشه به معنای واقعی کلمه برخورد بشه.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای سید علی کاظمی، قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه. آقای کاظمی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، مدتیه که طرح تحولی قوه قضاییه هم در جریانه. بفرمایید که مهمترین اقدامات انجام شده چه اقداماتیه که مردم به قوه قضاییه بیشتر تکیه و اعتماد کنند.
بله، خیلی متشکرم از دغدغه شما نسبت به این موضوع. قوه قضاییه یکی از سازمان‌هایی هستش که سرمایه انسانی در اون نقش محوری داره و در خصوص سرمایه انسانی به جهت تأثیری که تصمیم‌ها و تصمیم‌گیری‌های اونها بر حقوق مردم می‌گذاره، شایستگی و اخلاق مداری و کیفیت کاری بسیار اهمیت داره. از این جهت سند تحول تأکید ویژه‌ای روی بحث منابع انسانی و صیانت از منابع انسانی در قوه قضاییه داره.
اگر مایل هستید که آخرین تحولات و رویدادهای سیاسی ایران و جهان رو بشنوید و پیگیری کنید، میتونید شنونده برنامه جهان سیاست باشید که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش میشه. قسمتی از یکی از این برنامه‌ها رو شنیدید که مربوط میشد به تحول در قوه قضاییه کشور ما. 13:20 است، ایران رو بشنوید.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
هفته وحدت رو پشت سر گذاشتیم و طبیعتاً خیلی از برنامه‌های رادیو ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر حال این موضوعات بسیار مهم رو در هفته وحدت مورد بحث و بررسی قرار داد. بخش روز نام و عنوانی که از برنامه‌هایی که به مناسبت هفته وحدت به این موضوع پرداخت، قسمتی از اون رو بشنویم اگر که آماده پخشه.
ابتدا به صورت فرهنگی و اعتقادی است، بعد همین عرض شود که وحدت میتونه به صورت وحدت سیاسی در بیاد و بالاتر به صورت وحدت نظامی در بیاد. شما نگاه کنید در جامعه کنونی اسلامی، در جوامع کنونی اسلامی ما میبینیم که یک محوری شکل گرفته به نام محور مقاومت، و این محور مقاومت علاوه بر این که از جهت فرهنگی و از جهت سیاسی با هم دیگه منسجم شدن، این محور از جهت نظامی هم با هم دیگه منسجم شدن و حتی بالاتر اخیراً از جهت اقتصادی هم چه بسا بتونیم بگیم که یه جور انسجامی بین اونها صورت گرفته. نمونه این انسجام اون عرض شد که محدودیت هایی هست که کشور آمریکا برای کشوری مثل ایران از یک طرف و کشوری مثل لبنان از طرف دیگر ایجاد کرد. ببینید آمریکا هم ایران رو تحریم کرد از یک طرف، هم لبنان رو تحریم کرد از یک طرف. سوخت رو از ایران کسی نباید بخرد و کسی به لبنان هم نباید سوخت بدهد. بله. اینجا بود که ایران و لبنان به عنوان دو کشور اسلامی دست به دست هم دادن، هم سوخت ایران به فروش رفت، هم نفت ایران به فروش رفت، همین که لبنان توانست خودش رو از اون بحرانی که میتونست بر اثر نداشتن سوخت و انرژی داشته باشه نجات داد. این خودش یکی از نمونه های وحدت
یک مصداق خیلی مهم بود. بله
بله، یکی از نمودهای وحدت در حیطه اقتصادی بود. حالا همین مورد رو من همین امروز با یکی از علمای لبنان که در به اصطلاح مجمع شرکت داشتن، در هفته وحدت شرکت داشتن، من همین امروز تا چند دقیقه قبل هم که با شما تماس بگیرم خدمت ایشون بودیم و با هم داشتیم صحبت میکردیم. ایشون هم این مسئله رو یکی از موارد بسیار مهمی میدونست که در واقع وحدت خودش رو از شکل فرهنگی به شکل اقتصادی و به شکل عملی نشون داد، اتحاد امت اسلامی خودش رو به شکل عملی نشون داد. خب این قضیه میتونه به اشکال مختلف هم باشه. ببینید اگر فلان کشور مثل عراق فرض بفرمایید یا مثل افغانستان نیاز به بازسازی داره، بهترین کشوری که برای بازسازی او یا بهترین کسانی که برای بازسازی این کشور هستن کسانی هستن که از کشورهای اسلامی باشن، چرا که این ثروت در میان خود کشورهای اسلامی میچرخه. یعنی وقتی که عراق هزینه میکنه، این هزینه به جیب یک کشور اسلامی میره و بعد دوباره معاملات و سایر مراودات بین این دو کشور انجام میشه. من همین داستان سوخت‌رسانی به لبنان رو به عنوان یک نمونه بسیار بروز و مناسب
خیلی خوب. بله.
در حیطه اقتصادی میتونم بهتون معرفی کنم.
ممنونم آقای دکتر دولابی، شما خیلی خوب اشاره کردید به اینکه وحدت فرهنگی میتونه به وحدت سیاسی و نظامی هم منجر بشه. ازتون متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قسمتی از برنامه بحث روز رو شنیدید که اختصاص داشت به هفته وحدت. شما میتونید شنونده این برنامه ها باشید، یعنی بحث روزه. ساعت 12:40 هر چهارشنبه با اجرای آقای دکتر قربانی. در هفته که گذشت تمام عوامل برنامه ساز همکاران بنده تلاش کردن که به موضوعات تقویمی و همطور سایر مسائل و موضوعات مهمی که دغدغه شماست بپردازه. فرصت برنامه رو به آخر تقریبا ثانیه های پایانی ایران صدای همه ماست، رادیو ایران. در ایران همدل و یک پارچه در کنار هم با مهر و عشق میتونیم ایرانی آبادتر و سربلند داشته باشیم. با یک دنیا عشق و ارادت به تک تک شما شنوندگان مهربان این شبکه رادیویی. بدرود و سلامی دیگه.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دیپوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
بعضی وقتا حس میکنی تو خونه جای یه چیزی خالیه، یا اینکه یه وسیله‌ای داری که خونه رو شلوغ کرده. فقط کافیه به سایت نیازچی بری و تو سایت آگهی کنی و امتیاز جمع کنی و علاوه بر خرید و فروش تو جشنواره نارنجستون برنده باشی. هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن، دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای دو نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. جشنواره نارنجستون نیازچی. www.niazchi.com.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10-30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن. ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
خوشحال هستیم که در روز جمعه مهمان لحظه های شما شنونده های عزیز هستیم از رادیو ایران. اما دوستان، جمعه فرصت خوبی هستش برای انجام خیلی از کارها، از جمله شنیدن قصه ظهر جمعه.